علم داره میگه زدنش خیلی بهتر از اینه که این آمپول رو نزنیم، عوارضش خیلی کمتره.
خودمون دو دوز زدیم، خانواده خودم حتی دخترم هم 16 سالشه زده، هیچ مشکلی هم برامون پیش نیومده.
من خیلی یارو دیدم واقعا واکسن نزدن و اون عوارض در بدنشون شدیدتر بوده، فوت شدن.
بیایید با بالا بردن آگاهیمان درباره واکسن کرونا خود و اطرافیانمان را به زدن واکسن ترغیب کنیم.
بله، شکی نیست که با رعایت همگانی میتونیم شاهد ریشه‌کنی کرونا هم باشیم. اونهایی که هنوز واکسن نزدن و به شایعات توجه میکنن که در فضای مجازی منتشر میشه، سریعتر انشاءالله تصمیم بگیرن و کار تزریق واکسن رو انجام بدن که خیلی خیلی میتونه کمک بکنه، ایمنی ایجاد میکنه. حداقل اگه بعدها بعد از تزریق واکسن در معرض ویروس قرار بگیریم شاید مبتلا بشیم، اما خیلی خفیف و ضعیف هست ویروس و خیلی راحت گذر میکنیم از اون روزها. و اما مثلها و مثلها، ضرب المثلهایی که سینه به سینه از گذشتگان نقل شده و به امروز رسیده، آقای رستمی در این برنامه و در این بخش به یکی از این مثل ها می پردازن.
یه ضرب المثل داریم، میگه حرف حرف میاره گندم برشته او، میگه که حرف حرف میاره گندم برشته آب. چرا میگفتن؟ کجا این کاربرد داشته؟
اینا مثلا وقتی تو بخصوص تو مناطق اشاری معمولا روی بحث زمینا و لوفه و اعشام اینا بعضی موقع بحث میشد، اینا یه ضرب المثل روی چیز گفتن
که تمامی نداشت بحث،
تمامی بحث نداشت، چون بحث هرچی بعضی بیشتر میشد معمولا درگیری و بله ادامه دارتر میشد، باعث مثلا درگیری و نزاع بین اشعار و مردم میشد. گندم برشته هم یه مثلا گندم، وقتی که زیاد بخوریش میطلبه که زیاد آب بخوری، این آب خوردن باعث میشه که باد کنیم و نفخ معده و مثلا بخته مشکلات رو پیش بیاره.
بسیار خوب، امیدوارم که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضرب المثل های خیلی زیادتری داریم که اگر بخوایم بپردازیم یه روز و دو روز هم وقت کم میاریم. انشالله که موفق باشید.
قربان شما، در خدمت شما هستم.
موفق و پیروز باشید.
بله خیلی خوب، خانواده ها شبها که کنار هم میشینن، به ویژه این شبهایی که طولانی هم هست، شبهای پاییز و زمستون، اونهایی که میدونن بزرگترها برخی از این مثلها و مثلهای قدیمی رو به کوچکترها بگن تا اونها هم در واقع در سینه‌شون نگه دارن، بعدها به فرزندانشون انتقال بدن. خب جناب شریفی عزیز که راننده کامیون هستن و از نیشابور به ما پیامک دادن، گفتن که حرف اول رو ریش سفیدا میزنن. شب شما هم پر ستاره جناب شریفی عزیز. خیلی خیلی ممنونم به خاطر همراهی گرمتون، همراهی بی‌نظیرتون، کلی پیام که متاسفانه فرصت خوندن همه پیام‌ها به دست نیومد. حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است. و باز هم همان حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظمت تو ناگزیر می‌شود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر می شود. ضمن تشکر از همراهی شما با برنامه شبهای ایران از مرکز گهگیری و بوی رحمت با همتون خدا حافظی میکنم. بامدادتون نیکو، لحظه هاتون خوش و خرم، خدا نگهدار.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mocunda 1512 kHz FM-də 94.1 MHz
Tartışmasından başlanan sevdalı zamzam sen. Güneş tartışmasından başlanan sevdalı zamzam sen. Şagayık barcı üstünde biten nurani şablam sen. تراوت دشمدان آینه تک روحم ده تاری سن جزلیش سن یاش اللخ سن یاش سن ماوی نم نم سن گنش روحم ده سغماز آل گنش یه گوی آی اولدوزلار درین بیر کهکشان سن ان بیک اسطلی آنم سن Uzaqlardan gəlirsən astaca bir səs kimin ancaq mələksən, eşqsən, cansan, nəsən, bilməm, kimi pəmsən. Danış röyalarımlə, qoy çiçəklənsin, yaşınlansın ki sən röyalar içlə gizlənən əsrara mərhəmsən. Günəş sərtişməsindən başlanan sevdalı zəmzəmsən, şəqayıq bərcü üstündə bitən nurani.
Möhtərəm eşidənlərimizi Ərdəbil Radiosunun baxışı vəhidindən salamlıyor. Xoş oluq ki, fürsat oldu ayrı bir cündə. Xidmət üzə çatıq bu şavaçanın məntimə barnamalarından və idamədə dəvət iləm xidmət üzən çötü bir şav unvalı barnamanı eşidəsiz hududan 20 dəqiqə müddətində baxış olacaq.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب دهمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خوشه‌های خشم اثر بیادماندنی جان اشتینبک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی از انتشارات امیرکبیر تقدیم شما شنوندگان فریخته کتاب شب می شود. شب گذشته شنیدید خانواده جاد پس از ماجراهایی که در اردوگاه میوه چینان برایشان رخ داد از آنجا گریختند و به سمت دیگر رفتند. توم جاد پسر ماجراجوی خانواده مرتکب قتلی شد و همه جا ماموران به دنبال او بودند. خانواده در راه به پنبه‌زاری رسید که برای چیدن پنبه کارگر می‌خواستند. همانجا اتراق کردند. فکرشان این بود که چیدن پنبه برایشان آسان است و مزد خوبی هم می‌دهند. پس شروع به کار کردند. تومجاد در جایی نزدیک به آنجا لای بوته‌ها و درخت‌های کنار رودخانه مخفی شد. مادر هر شب برایش غذا می‌برد و در جایی که قرار گذاشته بودند می‌گذاشت و می‌آمد. یک شب مادر به آنجا رفت و به توم گفت که باید با او حرف بزند. توم می ترسید کسی آنها را با هم ببیند، ولی با اصرار مادر قبول کرد و هم نزدیک شوند و صحبت کنند. اکنون به ادامه ماجرا در دهمین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. مادر با دستایش زمین خیس را لمس میکرد و آرام و بی صدا پیش میرفت. توم را در تاریکی نمیدید، ولی صدای جویدن و قورت دادن غذا را میشنید. از همانجا گفت: زخمات چطوره؟ خوبه، دارن خوب میشن. مادر دیگر نتوانست جلوتر برود. از همون 2 متری گفت: توم بیا اینجا، بذار دست بکشم به صورتت. بیا کنار من. توم 4 دست و پا به مادرش نزدیک شد. مادر هم کورمال کورمال پیش رفت. در تیرگی سر توم را یافت. انگوشایش روی چهره، طول بینی، سپس روی گونه چپ توم لغزید. گفت: توم، باید هرچی زودتر از اینجا بری. میگیرنت. آره مادر، میدونم. باید برم. ولی توم، ما چی کار کنیم؟ تو رو چجوری ببینیم؟ چطوری از حال و روزت با خبر بشیم؟ من چطور از حالت خبر بگیرم؟ ممکنه تو رو بکشن و من خبردار نشم. ممکنه بهت صدمه ای برسه. چطور خبر بگیرم؟ بالاخره با خبر میشی مادر. ولی من اینطوریم نمیشه. مطمئن باش. پس بیا تو. من هر جوری بود از مزدمون یه پولی پسنداز کردم. دستتو بیار جلو. 7 دلار برات آوردم. من پول شما رو نمیخوام مادر. گلیم خودمو میتونم از آب بیرون بکشم. دستتو واکن تو. اگه تو بی پول بری من دیگه خواب نمیرم. ممکنه لازم بشه که ماشینی سوار بشی یا چیزی بخری. باید از اینجا خیلی دور بشی. من نمیگیرم مادر. توم بگیر. میشنوی؟ تو حق نداری منو ناراحت کنی. آخه کاری که تو میکنی درست نیست مادر. من فکر میکنم شاید بتونی به یکی از شهرهای بزرگ بری. مثلا لس آنجلس. به فکر هیچ کس نمیرسه که بیاد اونجا و تو رو پیدا کنه. میرم یه جای خوب مادر. خیالت راحت باشه. کجا تصمیم گرفتی بری؟ من باید بدونم توم. من همه جا هستم مادر. هر جا رو که نگاه بکنی همونجا هستم. هر جا که برای سیر شدن شکم مردم جار و جنجالی را بیفته من همونجا هستم. هر جا که پلیس بخواد یکی رو نقش زمین کنه من همونجا هستم. من تو فریاد کسایی هستم که از زور گشنگی از کوره در میرن و دادشون در میاد. من تو خنده بچه‌هایی هستم که گرسنن و میدونن غیر از آب گوشت هیچی ندارن. وقتی که خانواده‌های ما چیزی رو که کاشتن و درو کردن بذارن رو میز خودشون، وقتی که توی خونه‌های زندگی کنن که با دست خودشون ساختن، بازم من اونجا هستم. میفهمی مادر؟ مادر گفت من که درست نمیفهمم چی میگی تو. منم درست نمیفهمم مادر. اینا رو فقط فکر کردم. خیلی خوب، پس این پولو بگیر و برو. توم یک دم خاموش ماند و توی تاریکی به طرف مادر خیره ماند. نمی توانست درست چهره مادر را ببیند، ولی به او دست کشید و آخر سر گفت خیلی خوب می گیرم. مادر و پسر دستایشان را به هم قفل کردند و برخاستند. انگشت های مادر مچ پسر را رها نمی کرد. بالاخره از لای بوته ها و نهال ها در آمدند و توم گفت به امید دیدار مادر. به امید دیدار توم. مادر این را با بغض گفت و می لرزید. به تندی دور شد. چشمای نمدارش خارخار می زد. ولی گریه نکرد. بارانی شروع به باریدن کرد. توم در میان بوته ها و نهال ها گم شد. مادر به طرف اردوگاه را افتاد. شب با شتاب فرو می افتاد. توی واگون ها خانواده ها خود را به هم می فشردند و به صدای باران که بر بام واگون ها می بارید گوش می دادند. آنها که در چادرها بودند وضع بدی داشتند. باران شلاقکش پارچه چادر را سیراب کرد و در طول جدارها روان شد. آنگاه آب بر چادرها مسلط شد و رخت خوابها را خیس کرد. مردم توی چادرها روی زیراندازهای خیس نشسته بودند و منتظر بند آمدن باران بودند. وقتی دیدند باران بند آمدنی نیست، جعبه ها را آوردند و روی تخته ها نشستند. آب به سیم برق ها حمله ور شد و اندک روشنایی اردوگاه را نابود کرد. بالاخره مردم مجبور به عزیمت شدند، ولی اتومبیل ها راه نمی افتاد، زیرا باران به درون موتور ماشین ها نفوذ کرده و سیم ها اتصالی پیدا کرده بود. وقتی هم موتور روشن می شد، چرخ ها در گل انبو می گشت و پیش نمی رفت. مردم پیاده راه افتادند. با لحاف هایشان به آب می زدند. به دشواری پیش می رفتند. در هر قدم آب را به اطراف می پاشیدند. بچه ها و پیرها در آغوش جوان ها برده می شدند. انبو آدم های از سرما مچاله شده و وحشت بر آنها پاشیده، رنگ خاکی ترس را بر چهره هاشان حس می کردند. بچه های گرسنه می گریستند و غذایی یافت نمی شد. سپس ناخوشی ها فرا رسید. زاتوریه و سرخک که به چشم ها و استخوان پیشانی هجوم می آورد. باران پیوسته می بارید و جاده بزرگ را غرقه می ساخت. آنگاه خوشه های انسانی که تا استخوان خیس شده بودند به طرف مکان دیگر برای کار به گلولای زدند. برای گرده اینان بار هر گونه خاری را کشیدند. می کوشیدند بدزدند و دروغ بگویند. زیر دعاها و التماسهایشان خشمی نومید بارور می شد. گرسنگان در برابر دکانهای توی راه نان گدایی کردند. سبزیجات فاسد را برداشتند و اگر فرصتی یافتند چیزهای کش رفتند. باران مدام فرو می ریخت. رودخانه ها طغیان کردند و کشور را غوطه ور ساختند. بینواها همچنان در جاده های دراز مغرب سرگردان بودند. خانواده هایی بودند که تا قبل از این آوارگی روی قطعه زمین اجاره ای زیسته بودند. تمام هستیشان روی همان زمین گسترده شده بود. آنها روزیشان را کم یا زیاد از دل همان زمین ها بیرون می کشیدند. اما حال در جستجوی کار سرگردان بودند. پشت سرشان عده دیگری از راه می رسیدند و تمامی نداشتند. شاهرا از همه گونه اتومبیل و کامیون و باربر پر بود. آنان را ماشین از سرزمینشان آواره کرده بود. روی جاده انبوهشان کرده بود. همراه با زندگی چادرنشینی، ترس از گرسنگی و بیکاری، دگرگونی‌هایی در آنها به وجود آورده بود. مشاهده بچه‌هایشان که چیزی برای خوردن نداشتند، آنان را تغییر داده بود. بیابانگرد شده بودند. نفرتی که در هر جا با آن برمی‌خوردند، آنان را عوض کرده بود. جوش داده بود، متحد کرده بود. امواج آنها روی جاده‌ها در مغرب دلهره ایجاد کرده بود. مالکین به خاطر دارایی‌هایشان به خود می‌لرزیدند. می‌گفتند اینها ناخوشی را همراه خودشون می‌آورند. با جلوشون رو گرفت، نفرت انگیز هستند. ما نمی‌خوام اونا در مدارس ما رخنه کنند. اینا بیگانند. شما می‌تونید بپذیرید که خواهرتون با یکی از این موجودات معاشرت کنه؟ مزدوران احمق خوشباور سرشان را بلند می کردند و همگی به حدی تحریک می شدند که دیگر چیزی جز وحشیگری و کینه بی امان نبودند. آنگاه دسته ها و جوخه های تشکیل می دادند و به چوباق و نارنجک های گازدار و تفنگ مسلح می شدند. مسلحشان می کردند. به آنها می گفتند این مملکت مال شماست. باید این غریبه های لجن را له کرد. و کسانی که اسلحه گرفته بودند مالک نبودند. بلکه چنین تصور میکردند که مملکت مال آنهاست. مهاجران همچنان روی جاده‌های بزرگ پخش میشدند و گرسنگی و فلاکت در چشمانشان دیده میشد. نه وسیله‌ای داشتند که به خاطر آن دیگران ارجشان بگذارند و نه راهی برای این کار میشناختند. چیزی نداشتند جز انبوه خود و نیازمندی‌های خود. وقتی که کاری برای یک نفر پیدا میشد، ده نفر معرفی میشدند و آن ده نفر با سلاح کاهش مزد یک دیگر را تحقیر و خورد می کردند. حتی می زدند. اگه این یارو با 30 سنت کار می کنه، من با 25 سنت کار می کنم. اون با 25 سنت کار می کنه، من با 20 سنت حاضرم. صبر کنین، صبر کنین. من گشنمه، با 15 سنتم کار می کنم. من برای یه شکم خوراکی کار می کنم. من بچه هم به خاطر خوردن میوه گندیده شکماشون باد کرده. منو قبول کنین، حاضرم برای یه تیکه گوشت کار کنم. کسب و کار یک عده‌ای رو به راه بود. مزدها همچنان پایین می آمدند و جریان ادامه داشت. مالکین بزرگ دستایشان رو به هم می مالیدند. اعلامیه‌های بیشتری چاپ می کردند تا باز هم انبوه بیشتری را به سوی کار خود جلب کنند. در جاده‌ها به شمار تشنگان کار، به شمار زجر دیدگانی که برای یافتن کار از آدمکشی هم باک نداشتند افزوده می شد. باغ‌ها از میوه لبریز بودند و جاده از گرسنگان. انبارها لبریز از محصول بود و فرزندان بیچیزان به استخوان سستی مبتلا می شدند و کورک همه جای بدنشان را فرا می گرفت. شرکتها، بانکها و کمپانیها ندانسته گور خود را می کندند. نمی دانستند رشته‌ای که گرسنگی را از خشم جدا می کند خیلی نازک است. به جای افزودن به مزدها پولشان را در راه تهیه نارنجک های گازدار هفت تیر، استخدام محافظ، تهیه لیست سیاه و دست آموز کردن گروه های جیره‌خوار به کار می بردند. روی جاده های بزرگ مردم مانند مورچه در جستجوی کار و نان سرگردان بودند و خشم باربر می شد. هزاران نفر همچنان در جاده ها به سوی مغرب می رفتند. 300,000 نفر فقط نزدیک کالیفرنی بودند و باز هم می رسیدند. تمام جاده های منتهی به کالیفرنی لبریز از زجر دیدگانی بود که به هر سو می دویدند. مثل مورچه به هر سو می دویدند. در جستجوی کار. هر کاری. هل دادن، کشیدن، برداشتن، بردن، آوردن. هر چه که بود. برای برداشتن یک بار، 5 جفت بازو دراز می شد. برای یک سهم غذا 5 دهان باز می شد. زمینداران بزرگ گوشهایشان را قفل می کردند تا هشدارهای تاریخ را نشنوند. تمام کوشش آنها صرف افزودن به فشار می شد. جاسوسانی داشتند که ناچیزترین هوس شورش را هدف می گرفتند. طوری که هر تلاشی برای جنبش در نطفه خفه شود. آنها به فکر تحولات اقتصادی نبودند و به اصلاحات علاقه ای نداشتند. در بند چیزی نبودند جز سرکوبی شورش، در حالی که خودشان تمام عدد شورش را به جا می گذاشتند. آنها برای حمایت از یکدیگر جمعیت هایی تشکیل دادند و برای گفتگو درباره چگونگی سرکوب و چگونگی کشتن جلسه گذاشتند. اما همیشه این تهدید وحشت انگیز خاطرشان را رنج می داد که 300,000 نفر اگر زیر فرمان رهبری گردایند دیگر کار تمام است. 300,000 بدبخت گرسنه اگر به نیرویشان پی ببرند کشور را خواهند گرفت. و آنگاه نه تفنگ نه نارنجک های گازدار جلوشان را نخواهد توانست گرفت. و آنگاه زمینداران بزرگ که از خلال پیچ و خم کمپانی های ارضی اندک اندک پروار شدند به سوی نیستی می دوند و به هر وسیله‌ای دست می زنند. وسائلی که بالاخره به مرگ آنها منتهی می شود. هر وحشیگری آنها و هر دستگیری و کشتن بی‌نواها ممکن است سرنگونی را اندکی عقب اندازد، اما آن را بیشتر اجتناب ناپذیر می کند. زمینداران می دانستند که روزی دعاهای فقیران پایان کار آنها را رقم خواهد زد. خب دوستان عزیز، دهمین قسمت رمان خوشه‌های خشم اثر جان اشتاین‌بک با ترجمه شاهرخ مسکوب و عبدالرحیم احمدی تقدیم شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت 11 این رمان، خدا نگهدار.